ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 15 آذر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه دسامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله امشب یک ساعته شامگاهی همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و گردآوری کردن. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. میدونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس یک سره میریم به سراغ همکارم کیوان حسینی که با تازه ترین اونها اینجاست.
درود بر شما. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که لوک سامرز، گروگان یک شاخه گروه القاعده در یمن، در جریان عملیات نجات توسط گروگانگیران به قتل رسیده است. همزمان یک سازمان خیریه نیز اعلام کرد که یک شهروند آفریقای جنوبی به نام پیر کورکی که یک سال پیش توسط اسلامگرایان ربوده شده بود، در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی کشته شده است. در بیانیه وزیر دفاع آمریکا آمده که هدف عملیات این کشور آزادسازی یک شهروند آمریکایی و دیگر گروگانهای گروه موسوم به القاعده در شبه جزیره عربستان بود. به گفته وزیر دفاع آمریکا این عملیات نجات در مرکز یمن و با همکاری دولت این کشور انجام شد. لوک سامرز عکاس و خبرنگار آمریکایی بود که برای رسانه‌های محلی کار می‌کرد و در سپتامبر سال 2013 میلادی در شهر صنعا پایتخت یمن ربوده شده بود. به گفته منابع سوریه، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی روز شنبه موفق شدند که بخش‌هایی از یک پایگاه هوایی را در شهر دیروزور در شرق سوریه به کنترل خود درآورند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، گزارش داد که گروه خلافت اسلامی بعد از یک درگیری سنگین با نیروهای ارتش سوریه که به بشار اسد وفادارند، بخش‌هایی از این پایگاه هوایی را اشغال کرده است. بر اساس این گزارش، این درگیری با حمله انتحاری تعدادی از اعضای گروه خلافت اسلامی به دروازه‌های ورودی این پایگاه هوایی آغاز شد. همزمان با انتشار این گزارش‌ها، ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین، حمله هوایی ایران را به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد. آقای رحیم‌پور تأکید کرد که این حمله بدون هماهنگی با آمریکا و با اطلاع دولت عراق انجام شد و گفته که به طور کلی عملیات نظامی ایران در خاک عراق با هماهنگی دولت این کشور و در پی درخواست آنها انجام می‌شود. این مقام وزارت امور خارجه علت این حمله را دفاع در برابر دوستان ایران توصیف کرد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به شکل رسمی حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی را تایید می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای خبر داد که میزان و نوع بازرسی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچون گذشته ادامه دارد. این منبع که نامش فاش نشده همچنین گفت که بجز ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، طرف‌های دیگر در این بازرسی‌ها نقشی ندارند. بر اساس آخرین توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، دو طرف به مدت 7 ماه فرصت دارند که به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. محمود واعظی وزیر ارتباطات روز شنبه از اجرای طرحی در ایران خبر داد که بر اساس آن کاربران اینترنت پیش از ورود به اینترنت شناسایی و احراز هویت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای واعظی در یک نشست خبری در توضیح این طرح گفت به این ترتیب کاربر با یک تابلو و هویت مشخص از اینترنت استفاده می‌کند و همانطور که شماره تلفن و موبایل به مشترکان هویت می‌بخشد، شماره اینترنت نیز می‌تواند به کاربری که از این فضا استفاده می‌کند هویت بدهد. پایان نقل قول. شبکه ارتباطی اینترنت در ایران توسط دولت سانسور می‌شود و بسیاری از وبسایت‌های خبررسانی که به حکومت وابسته نیستند یا مطالب انتقادی منتشر می‌کنند فیلتر می‌شوند. بر اساس تازه‌ترین گزارش خانه آزادی از میزان آزادی اینترنت در جهان در سال 2014، ایران همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می‌کنند. و آخرین خبر این که یکی از مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای شرکت در مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داوود آبادی فراهانی، معاون دانشجویی وزیر بهداشت گفت که در این مراسم 10 تن از فعالان دانشجویی مطالبات خود را از آقای روحانی بیان خواهند کرد.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم کیوان حسینی می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دهمین کنفرانس امنیتی منامه از دیروز جمعه کار خود را در پایتخت بحرین آغاز کرده است. زنده و مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به منامه گفتگو خواهیم کرد. مواضع مختلف مقامات ایران و آمریکا در مورد عملیات هوایی جنگنده‌های ایران علیه مواضع شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، دیدگاه یک تحلیلگر مسائل جهان عرب را جویا شده.
دولت روحانی بعد از مذاکرات مسقط و مذاکرات وین به این نتیجه رسید که یکی از مسائلی که میتونه داخل آمریکا تأثیر بذاره مبارزه با داعش و تندروی‌های گروه‌های افراطی در منطقه است.
سفیر روسیه در ایران میگوید نوسانات ارزش روبل و بهای نفت معامله پایاپای کالاهای روسی با نفت ایران را دشوار میکند. و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید 12 میلیون فقیر غذایی در ایران شناسایی شدند. اما فقیر غذایی کیست؟ رادیو فردا دیدگاه یک پزشک را جویا شده است.
فقر غذایی با معیارهای کنونی این هستش که غذا به درستی نرسه، یعنی کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین به طور مشخص از معیارهای اصلی هست.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دهمین کنفرانس امنیتی منامه که از طرف انستیتوی بین المللی استراتژیک با همکاری وزارت امور خارجه بحرین برگزار می شود، روز جمعه کار خود را آغاز کرد. ایلیا جزایری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به منامه، هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می کنیم.
سلام، شب شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، امروز دومین روز کنفرانس امنیتی منامه است. سخنرانان امروز تا به اینجا چه کسانی بودند؟
مقام های فراوانی سخنرانی کردند. تعداد زیادی از سخنران صحبت کردند. الان که داریم صحبت میکنیم، عبداللطیف فزاینی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، وزیر امور خارجه کانادا، وزیر دفاع بریتانیا دارن صحبت میکنن. پیش از ظهر هم وزرای امور خارجه بریتانیا، بحرین جزو سخنرانان بودند. همچنین وزیر دفاع فرانسه آقای جان فلودریان هم جزو سخنرانان برنامه های امروز بود. وزیر امور خارجه مصر هم حضور داشت و سخنرانی کرد.
ایلیا، امروز محورهای اصلی این کنفرانس امنیتی منامه الان چه هست؟
مبارزه با تروریسم در حقیقت محور اصلی مذاکرات موجود است. محور اصلی صحبت‌های مطرح شده در سخنرانی‌ها و همچنین گفتگوهای چند جانبه‌ای هست که در حال برگزاری هست در منامه. اما مسئله دوم مسئله ایران هست. مسئله ایران به دو بخش تقسیم میشه، چیزی که در کنفرانس منامه مطرح میشه. تا چه حد میشه با ایران بر سر مبارزه با تروریسم به ویژه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش همکاری کرد و آیا ایران میتونه مثمر ثمر باشه در این همکاری؟ دوم مسئله پرونده هسته ایران هست که از جمله محورهایی است که در مورد ایران مطرح میشه.
ایلیا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به این کنفرانس دعوت شده بود اما شرکت نکرد. آیا از ایران نمایندهی بالاخره شرکت کرده و بحثایی که در مورد ایران و نقشش در منطقه شده چه بوده؟
بله، آقای ظریف برای دومین سال پرپی هست که به کنفرانس منامه دعوت میشه اما حضور پیدا نمیکنه. از ایران به طور رسمی هیچ کس حاضر نشده. یکی از کارمندان وزارت خارجه است که میگه به عنوان یکی از اعضای یک انستیتوی مطالعاتی در آلمان اومده، نه به عنوان وزارت خارجه ایران. آقای حسین موسویان، مذاکره کننده سابق ایران در مسائل هسته‌ای، حضور داره به صفت شخصی نه به صفت رسمی. اما در مورد ایران صحبت‌های مختلفی مطرح شده. بعضی از مقام‌ها به ویژه مقام‌های عربی صحبت‌های تندی مطرح کردن، از جمله وزیر امور خارجه بحرین که میگه مشکل در ایران دخالتش در کشورهای دیگه است و میگه الان در منطقه مشکل ما فقط داعش نیست، مشکل حزب الله لبنان رو داریم که با حمایت‌های ایران ارتشی موازی ارتش لبنان درست کرده. در این حال گفت ما امید این رو داریم که بتونیم شناورهای ایرانی رو در کنار شناورهای کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکایی در منطقه ببینیم. آقای جان برد وزیر امور خارجه کانادا هم اشاره کرد و گفت ایران با حمایتاش از بعضی از گروه‌های شبه نظامی شیعی یکی از پایه‌های ایجاد کننده تروریسم در عراق و سوریه بود، اما در این حال تأکید کرد که الان خطر اول خطر گروه حکومت اسلامی یا داعش است. در کنار این صحبت‌ها که صحبت‌های شاید بشه گفت منفی در ایران تلقی میشه، بعضی از یا بهتر بگم همه سخنرانان میگن هنوز راه گفتگو باز هست و امیدواری می‌کنن به تعبیر خودشون ایران به جامعه جهانی بازگرده، هم از راه حل برنامه هسته‌ای که به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا این هست که ما نمیدونیم که ایران واقعا دنبال سلاح هسته‌ای هست یا نه و باید طی مدت باقی مانده بر مذاکرات به توافق برسیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، هم با گفتگو در مورد مسائل منطقه دیگر از جمله دخالت در کشورهای مختلف.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا زنده و مستقیم از منامه پایتخت بحرین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که پس از آنکه شبکه الجزیره فیلمی از انجام عملیات هوایی جنگنده های ایران علیه مواضع شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی را پخش کرد، مواضع مختلفی از سوی مقام های ایران و آمریکا در این زمینه منتشر شد. در داخل ایران دو مقام بلندپایه به بیان دو موضع متفاوت پرداختند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در حالی که یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی گاردین انجام حمله هوایی ایران علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را در عراق تایید کرده، مقام‌های دیگر ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس انجام این گونه حملات را تکذیب کردند. روزنامه گاردین در گزارشی که روز جمعه در وبسایت خود منتشر کرده، به نقل از ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، نوشته است که هدف ایران از این حملات هوایی دفاع از منافع دوستان ایران در عراق بوده است. این در حالی است که روز جمعه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در نشستی خبری هر گونه عملیات از این دست علیه گروه حکومت اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی تاکید کرد که ایران هیچ گونه بمبارانی چه مستقیم و چه با کمک دیگران انجام نداده است. وی این راه را غلط دانست و افزود مبارزه با تروریسم با بمباران هوایی امکان پذیر نیست. پیش از این نیز مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر گونه همکاری ایران با نیروهای ائتلاف کشورهای غربی در بمباران مواضع حکومت اسلامی را تکذیب کرده بود. اما علت این ضد و نقیض گویی های مقامات ایرانی چیست؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس مباحث جهان عرب ساکن ترکیه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
این برمیگرده به اختلافی که بین دولت روحانی و مخالفینش در ایران هست. دولت روحانی بعد از مذاکرات مسقط و همینطور مذاکرات وین به این نتیجه رسید که یکی از مسائلی که میتونه بر داخل آمریکا تأثیر بذاره موضوع مبارزه با داعش و تندروی‌های گروه‌های افراطی در منطقه است و دولت روحانی خیلی تلاش میکنه که این موضوع رو بخصوص در داخل آمریکا به شکلی نشون بده که ایران مؤتلف با آمریکا در مبارزه با تروریسم و بتونه یک تصویر و یک صورت خیلی بهتری از ایران در داخل آمریکا ارائه بده تا بتونن از این طریق بر کنگره و اون جهتیابی‌هایی که برای افزایش تحریم‌ها بر ضد ایران داره صورت می‌گیره اینو به کار بگیرن. منتها گروه مخالف آقای روحانی نظر دیگه‌ای داره و نظرش به موضوع مربوط به گروه‌هایی که در منطقه وجود داره و شاید می‌خواد که نشون بده که با اونها همچنان ائتلاف داره، مثلا با حزب الله لبنان، با حماس در فلسطین و هیچ وقت در موضوع داعش در کنار آمریکا نمی‌ایسته.
از سوی دیگر پیش از این در خبرهایی که به طور جسته گریخته منتشر شده بود اشاراتی به مواردی از عملیات زمینی توسط ایران در مقابله با گروه حکومت اسلامی شده است. این موارد اما بیشتر حاکی از اعزام کارشناسان نظامی ایران برای آموزش نیروهای عراقی و همینطور نیروهای کرد بود. حسن هاشمیان با تشریح این موضوع چنین میگوید:
ایران خودش مستقیما از دخالت زمینی صحبت نمیکنه، ولی اعلام کرده که گروه‌های آموزشی یا کادرهای برای آموزش نیروهای عراقی همینطور کردها فرستاده، ولی در برخی جبهه‌ها مثلا در آمرلین نزدیک کرکوک عکس‌های منتشر شده که نشون میده آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در میان رزمندگانی که بر علیه داعش در اونجا می‌جنگیدن این عکس‌ها رو اونجا گرفته، یا در مناطق دیگه به این شکل و نیروهای ایرانی وارد شدن و بدون ورود نیروهای ایرانی چه در محور کردها و چه در محور شیعیان امکان نداشت که این معادله بتونه داعش را متوقف کنه، بخصوص در شهرهای مهم در مناطق مرزی ایران.
روز یک شنبه هفته گذشته 9 آذر ماه شبکه خبری الجزیره اقدام به پخش ویدیویی کرد که نشان میداد جت‌های جنگنده F-4 ایران برای کمک به نیروهای عراقی و کردها در بازپسگیری شهرهای کردنشین سعدیه و جلوله در 4 آذر ماه اقدام به بمباران مواضع پیکارجویان حکومت اسلامی کردند. به دنبال آن جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه 12 آذر ماه اقدام نظامی ایران علیه داعش را مثبت خواند و در این حال تاکید کرد که میان ایران و آمریکا همکاری نظامی وجود ندارد.
شاهین بشیری گزارش میداد. دوستان شما میدونید که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. در اونجا میتونید مجله ها و بخش های مختلف خبری ما حتی سرخط خبرها رو مرتب بشنوید و اگر که از دست دادیدنشون میتونید گزارش های ما رو اونجا هم به صورت صوتی دنبال کنید و الا خبرهای مشروع تر رو و همچنین گزارش های ما رو میتونید در وبسایت هم ببینید. و اما در حالی که مذاکرات در مورد قرارداد نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران بار دیگر موضوع داغ رسانه ها شده، سفیر روسیه در ایران میگوید نوسانات ارزش روبل و بهای نفت اجرای این قرارداد را دشوار می‌کند. این در حالی است که به تازگی وزیر اقتصاد روسیه اعلام کرد مسکو آماده است در روزهای پیش رو در چارچوب این قرارداد به ایران غلات صادر کند. آنا رایسکایا.
لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با روزنامه کیهان تحریم های یک جانبه غرب را غیرقانونی خواند و گفت گام های روسیه برای مقابله با فشار تحریم نخست مانند ایران خودکفایی و سپس گسترش همکاری با شرکای غیر غربی از جمله ایران است. و تشریح کرد که افزایش قابل توجه رفت آمد ها میان مقامات روسیه و ایران با هدف هماهنگی گام های لازم به منظور گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد. روسلان گالوین کارشناس انستیتوی اقتصاد اکادمی علوم روسیه بر این باور است که تحریم روسیه را به سوی شرق سوق داده.
У нас с востоком гораздо меньше сейчас сотрудничества, чем с западными странами у нас. Но на восток тоже надо смотреть.
تا همین اواخر عمده همکاری های روسیه با غرب بود، نه با شرق. اما فرصتی پیش آمده تا به شرق توجه کنیم. غرب می‌خواست روسیه را منزوی کند، اما مسکو در بسیاری کشورها از جمله ایران همپیمانی ضد غرب پیدا کرده و گسترش همکاری اقتصادی این همپیمانی را تقویت خواهد کرد.
لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران که با کیهان مصاحبه می کرد در پاسخ به سوال پیرامون قرارداد تهاتور نفت با ایران گفت طی سفر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به مسکو در 5 اوت 14 مرداد ماه دو کشور قرارداد امضا کردند و سپس روسیه فهرستی از کالاها و خدماتی را که می تواند به ایران پیشنهاد دهد تهیه کرد و طرف ایرانی نیز فهرست کالاهای مورد نیاز خود را در اختیار روسیه قرار داد و مقرر شد روسیه در مقابل این کالاها و خدمات از ایران نفت تحویل بگیرد. این اظهارات در حال منتشر شد که جمعه خبرگزاری تسنیم به نقل از محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نوشت دریافت غلات و تولیدات صنعتی از روسیه در مقابل فروش نفت خام به این کشور در مرحله تفاهم نامه است، نه قرار داد. سفیر روسیه در ایران که او نیز بر ادامه مذاکرات تاکید کرد گفت تهاتور نفت و کالا به دلیل نوسانات نرخ دلار، نرخ روبل روسیه، نرخ یورو و قیمت نفت بسیار پیچیده است. نیکلای کالوژنی کارشناس مسائل انرژی در مسکو معتقد است شرایط باعث تغییرات اساسی در مذاکرات نفتی با ایران شده.
اون позволит перевести в практическую сферу дискуссии о необходимости налаживания сотрудничества между
нами. انعقاد قرارداد نفتی میتواند به تمام توافقهایی که با ایران امضا شده بود روح تازه‌ای بدمد و اگر دو کشور درباره گسترش همکاری جدی باشند اجرای آن از اهمیت فراوان برخوردار است. اما موانعی جدی در این راه به وجود آمده که مهمترین آنها افت قیمت نفت است. بر اساس گزارش ها قرار بود ایران نفت خود را به قیمتی پایین تر از بهای جهانی به روسیه صادر کند. اما آیا اکنون این شرط عملی است؟ از سوی دیگر هدف اصلی روسیه از انعقاد این قرارداد به دست آوردن ابزاری برای کنترل قیمت در صورت فروش آزاد نفت ایران در بازار جهانی بود. اما در شرایط فعلی این موضوع نیز منتفی شده. به نظر می رسد این قرارداد به مبادلات برخی کالاها مثلا غلات روسی با محصولات کشاورزی ایران محدود شود و عامل نفت در آینده وارد بازی خواهد شد. به عقیده من پافشاری روسیه بر پیشبرد این قرارداد صرفا تضمین حضور خود در بازار ایران است، پیش از اینکه با لغو تحریم ها این بازار به روی شرکت های غربی گشوده شود.
برای نخستین بار خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته از مذاکرات روسیه و ایران پیرامون قرارداد 20 میلیارد دلاری تحت تور نفت و کالا پرده برداشت. اما گزارش های اخیر حاکی از آن است که طرفین درباره معاملات 2 میلیاردی 1/10 حجم از پیش اعلام شده در حال مذاکره اند. لوان جگریان سفیر روسیه در ایران در این رابطه به کیهان گفت که او نمیداند این ارقام از کجا آمده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلن و فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.
طالب مطرح کردن دیدگاه‌های خودتون و نظرات خودتون با رادیو فردا و شنوندگانش هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما در رادیو فردا. و بشنوید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه اعلام کرد که 12 میلیون فقیر غذایی در ایران شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی اشاره کرد که فقر خوراکی، فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر امنیت از آینده و فقر مسکن از مهمترین فقرهایی هستند که جامعه را تهدید می‌کنند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنگام اعلام تعداد 12 میلیون فقیر غذایی در ایران توضیح نداد که این تعداد چگونه محاسبه شدند و چه ملاک‌هایی در تعیین آن مؤثر بودند. فقیران غذایی چه کسانی هستند؟ حسن نایب هاشم، پزشک در وین:
تو چندی پیش معیاری که وجود داشت رسیدن 2300 کالری به بدن بود برای اینکه فقر غذایی رو تفکیک بکنن از اینکه یه حداقلی از مواد غذایی به افراد میرسه. این البته تا چندی پیش بود، یعنی که الان ممکنه در آفریقا یا در بعضی کشورهای آسیایی ما هنوز داشته باشیم کسانی که به این شدت از فقر غذایی مبتلا هستند، ولی که فقر غذایی با معیارهای کنونی این هستش که غذا به درستی نرسه، یعنی کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین به طور مشخص از معیارهای اصلی مواد هست و مواجه هستیم در بسیاری از کشورهای آسیایی و از جمله در ایران. 10 میلیون نفر به این شکل از فقر غذایی مبتلا هستند.
آقای نایب هاشم در همین ارتباط به تأثیر حذف یارانه ها در ایران اشاره می کند.
وقتی که نقدینگی در اختیار بسیار از خانواده ها قرار گرفت، اونها به جایی که سعی بکنن مواد غذایی مورد نیاز بدنشون رو تامین کنن، گاهن به تامین سایر مایحتاج خودشون دست زدن و با این ترتیب به هر حال میشه تصور کرد که میزان فقر غذایی بیشتر شده باشه.
پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریور سال جاری گفته بود که ساکنان استانهای کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند. حسن نایب هاشم درباره تاثیر این سوء تغذیه و ناامنی غذایی میگوید:
شاهد اضافه وزن‌های زیاد هستیم، ابتلا به بیماری‌های مثل دیابت یا مرض قند در سال‌های زودتر هستیم، شاهد این هستیم که اون فقر پروتئینی به هر حال به اندام‌های داخلی ضرر بزنه و عمر افراد در مجموع کوتاه بشه. بسیاری از این مواد غذایی دارای در واقع آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی نیستن، بنابراین میزان ابتلا بیماران مثل سرطان میتونه افزایش پیدا کنه. متاسفانه در ایران هم ما شاهد هستیم که این سری از بیماری های غیر بارگیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کردن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: اگر بخواهیم برای ایرانیان زندگی بهتری تدارک ببینیم، درآمد اقتصادی، معیشت مناسب و پایداری سلامت از مهمترین وجوه آن هستند. علی ربیعی در بخش دیگری از سخنانش گفت که به رغم برخورداری ایران از میلیاردها دلار ارز در 8 سال گذشته، بی‌عدالتی و فقر کم نشد و در کشور ایجاد شغل نشد. او اضافه کرد هر پولی را بدون اصلاح ساختاری و نهادی هزینه کنیم، سرنوشتی جز این نخواهد داشت. نشریه شادا، ارگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، در گزارشی در تیر ماه سال جاری نوشت: در 8 سالی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را در ایران بر عهده گرفت، با افت شاخص‌های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی 60%، قدرت خرید مسکن 25% و قدرت اجاره مسکن نیز 43% کمتر از آخرین سال دولت هشتم، دولت محمد خاتمی شد. آمار 12 میلیون فقیر غذایی در این حال در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است که او پیش از این گفته بود 7 میلیون تن در فقر شدید به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری مهر، او در آبان ماه با اشاره به اینکه 5 تا 6 میلیون تن دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی هستند، افسوده بود: هرم توزیع درآمدی کشور نشان می‌دهد که 7 میلیون تن در شرایط فقر شدید هستند و امنیت غذایی آنها هم در مخاطره قرار دارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه، فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال نفت تهران با گذشتن از سد پدیده مشهد به فینال رقابت‌های جام حذفی صعود کرد. در دومین دیدار مرحله نیمه پایانی جام حذفی، عصر شنبه در ورزشگاه سامن مشهد، بازی پدیده مقابل میهمانش نفت بعد از تساوی 1-1 در 90 دقیقه وقت معمولی و 30 دقیقه وقت اضافه، کار به ضربات پنالتی کشیده شد که در ضیافت پنالتی‌ها نفت با حساب 8-7 پدیده را شکست داد. تیم نفت تهران در بازی فینال حریف ذوب‌آهن اصفهان شد که روز گذشته 2-1 پرسپولیس را برده بود. فینال جام حذفی 5.5 ماه دیگر روز اول خرداد ماه سال آینده انجام خواهد شد. نماینده اتحادیه جهانی کشتی میزبانی آبادان در رقابت‌های جام باشگاه‌های کشتی فرنگی جهان را رضایت بخش توصیف کرد. نخستین دوری مسابقات جام باشگاه‌های کشتی فرنگی جهان طی 2 روز گذشته، پنجشنبه و جمعه، با حضور 12 تیم خارجی و 4 تیم داخلی در آبادان برگزار شد که در پایان تیم پاستور اندیمشک در دیدار فینال نماینده روسیه را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. ساتین یوسل، داور المپیکی ترکیه که از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان ناظر در این رقابت‌ها حضور داشت، ضمن ابراز رضایت از میزبانی شهر آبادان، حضور پرشور تماشاگران را نقطه قوت این مسابقات دانسته. سایت ورزش 3 از بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خبر داد. بنابر این گزارش، حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل پرسپولیس، که روز شنبه به دلیل شکایت طلبکاران این باشگاه به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بود، پس از تفهیم اتهام بازداشت شد. سیاسی در گفتگو با سایت ورزش سه گفته به جرم گناه ناکرده بازداشت شده. بدهکاری به کشتیگیرها، والیبالیستا و شکایت یک شرکت خصوصی که هیچ یک از آنها مربوط به مدیریت او نمی شود. سیاسی دو هفته پیش به عنوان مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی روز شنبه 15 آذر ماه خوش آمدید. اگر که تازه به ما پیوستید به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم همگی روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در این بخش بیشترین سهم رو برنامه هفتگی دیدگاه‌ها داره. اگر گزارش‌های بخش اول مجله ما رو البته به هر دلیلی از دست داده باشید، می‌تونید دقایقی پس از پایان برنامه دیدگاه‌ها و به انتها رسیدن مجله شامگاهی سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو به طور کامل در بخش انتخاب کنید و بشنوید. و ما تازه ترین خبرها در رأس امور دیگه قرار داره. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین اونها.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته منابع سوری، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی روز شنبه موفق شدند بخشی از یک پایگاه هوایی را در شهر دیرجورزور در شرق سوریه به کنترل خود درآورند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش داده است که گروه خلافت اسلامی بعد از یک درگیری سنگین با نیروهای ارتش سوریه بخشی از این پایگاه هوایی را اشغال کرد. بر اساس این گزارش درگیری با حمله انتحاری تعدادی از اعضای این گروه آغاز شد. این گزارش می‌افزاید که در حال حاضر تأسیسات موشکی این پایگاه هوایی در کنترل گروه خلافت اسلامی است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گفته است که در این درگیری 51 نفر از نیروهای ارتش سوریه و 60 شبه نظامی کشته شدند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا با انتشار بیانیه خبر داده است که لوک سامرز گروگان شاخی گروه القاعده در یمن در جریان عملیات نجات توسط گروگان گیران به قتل رسیده است. همزمان یک سازمان خیریه نیز اعلام کرده که یک شهروند آفریقای جنوبی به نام پیر کورکی که یک سال پیش توسط اسلام گرایان روبوده شده بود در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی کشته شده است. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که هدف از این عملیات آزادسازی یک شهروند آمریکایی و دیگر گروگان‌های گروه موسوم به القاعده در شبه جزیره عربستان بوده است. به گفته وزیر دفاع آمریکا این عملیات نجات در مرکز یمن و با همکاری دولت این کشور انجام شده. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین حمله هوایی ایران را به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرده است. آقای رحیم‌پور گفته است که این حمله بدون هماهنگی با آمریکا و با اطلاع دولت عراق انجام شده و افزوده که به طور کلی عملیات نظامی ایران در خاک عراق با هماهنگی دولت این کشور و در پی درخواست آنهاست. یک مقام وزارت خارجه ایران علت این حمله را دفاع در برابر دوستان ایران توصیف کرده. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به شکل رسمی حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی را تایید می‌کند. یک از مقام‌های وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای شرکت در مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داوودآبادی فراهانی معاون دانشجوی وزارت بهداشت گفته است که در این مراسم 10 تن از فعالان دانشجویی مطالبات خود را از آقای روحانی بیان خواهند کرد. مراسم روز دانشجو یک شنبه 16 آذر ماه برگزار خواهد شد و به طور معمول رئیس جمهوری ایران در یکی از دانشگاه‌های کشور در جمع دانشجویان سخنرانی می‌کند. آقای روحانی سال گذشته در دانشگاه شهید بهشتی حضور پیدا کرد. هنوز روشن نیست که آیا حضور در محل سخنرانی امسال آقای روحانی برای همه دانشجویان آزاد خواهد بود یا نه. و محمود وایزی وزیر ارتباطات ایران از اجرای طرحی در ایران خبر داده که بر اساس آن کاربران اینترنت پیش از ورود به اینترنت شناسایی و احراز هویت خواهند شد. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان در برنامه این هفته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه صاحب نظر به بررسی تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته. اما پیش از گذاردن میکروفون در اختیار همکارم، شنبه شب دلپذیری براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه و فکرتون رو به خودش مشغول کرده با صدای خودتون با ما و شنوندگانمون بگید. 00-42-02-21-12-21-12 گفتن با شما، پخش کردنش روی آنتن با ما. شب بخیر.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 9 آذر در جلسه علنی با امضای 169 نماینده تصویب شد. حالا باید این طرح روند بحث و بررسی در کمیسیون‌ها را طی کند و شورای نگهبان درباره آن نظر دهد تا شکل قانونی به خود بگیرد یا نگیرد. برخلاف روال قانون فعلی انتخابات، در صورت تصویب قانون استانی شدن انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه از یک حوزه انتخابی رأی کسب می‌کنند، باید از استان هم رأی جذب نمایند. به این معنا که رای دهندگان علاوه بر برگزیدن نماینده حوزه انتخابیه خود، به نمایندگان کل استان محل سکونت خود هم رای خواهند داد. موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس از جمله میگویند بدون یک سیاست کلان و کشوری مناطق کوچک آباد نمیشوند و استانی شدن انتخابات سبب تقویت احزاب سراسری و همبستگی ملی میشود و حذف رقابت‌های شدید و اختلاف برانگیز قومی و قبیله‌ای. در صورتی که مخالفان این طرح میگویند تصویب این طرح بر هزینه انتخابات میافزاید و انگیزه رای دهندگان شهرهای کوچک را برای شرکت در انتخابات کاهش میدهد. اما مهمترین دلیلی که برخی دیگر از مخالفان بر روی آن پافشاری می‌کنند این است که طرح استانی شدن انتخابات مجلس به باور آنان با هدف و انگیزه غلبه کامل اصولگرایان بر دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پی انتخابات اسفند ماه سال آینده کلید زده شده است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس و پیامدهای احتمالی آن پرداختند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار منتقد جناح اصولگرا در تهران، احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلین، و فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای سحرخیز، با شما آغاز می‌کنیم. در تهران با این پرسش که منشأ طرح استانی شدن انتخابات در این نوبت، یعنی در هفته دوم آذر ماه، کجاست؟ موافقان و مخالفانش چه ویژگی‌هایی دارند؟
مهمترین مسئله‌ای که ما با این نوع طرح‌ها مواجه هستیم این هست که در ماه‌های پایانی دوره‌های انتخاباتی مطرح میشن. از مجلس پنجم که این کار شروع شد و تا کنون نمایندگانی که فکر می‌کنند نمیتونن آرای لازم رو به دست بیارن، دنبال تمهیداتی میگردند که از طریق اونها حضور آینده خودشون رو تثبیت بکنن و در واقع یک اقدام سیاسی انجام میدن. و در شرایط کنونی همانند مجلس پنجم که ما در اون دوران بعد از اینکه این طرح رأی نیاورد دیدیم که 2/3 نمایندگان ریزش کردن و مردم بهشون رأی ندادن و مجلس ششم ایجاد شد، در این انتخابات هم من فکر میکنم که با همون رویکرد داره این صورت میگیره و میخواهند از طریق تغییر قانون مهندسی انتخابات رو تسهیل بکنند و به یک معنا با ارتباطی که با باندهای قدرت و ثروت که دارند میخواهند خودشون رو با جریانهای انتصابی و احزاب فرمایشی مرتبط بکنند و از این طریق کسانی رو که حدس میزنند که در شهرستان‌ها به دلیل اینکه شورای نگهبان اونها رو مثلا شناختی نداشته باشه و نتونه با رأی استصوابی خودش اونها رو کنار بذاره، اونها رو به گونه‌ای می‌خوان حذف کنن و نوعی انتخابات مهندسی شده مطمئن رو برای آینده خودش شکل بده. طبیعی است که مخالفین این طرح هم کسایی هستن که به خودشون اعتماد به نفس دارن و فکر می‌کنن که در حوزه انتخابی خودشون قوی هستن و با یک هزینه محدود میتونن آرای لازم رو به دست بیارند.
آقای مهرابی، شما خبرنگار پارلمانی هستین و این موضوع رو به دقت دنبال کردین. آیا با این نوع بینش آقای سحرخیز موافقید که موافقان کسانی هستند که میخوان که بر قدرت خودشون بیافزاین، مثلا اصولگرایان به خصوص راست‌ترین طیف این جناح، یا اینکه فکر میکنید که سابقه و فراز و فرود بحث استانی شدن انتخابات از پنجمین دوره مجلس تا ششمین دوره و اکنون چیز دیگه ای رو نشون میده؟
فلسفه استانی شدن انتخابات از همان مجلس پنجم به بعد متفاوت از این بوده که صرفا نمایندگان مجلس بخوان در دوره بعد حضور خودشون رو تثبیت بکنن. با توجه به اینکه این طرح هم یک فوریتی ارائه شده، طبیعتاً در کمیسیون‌های مجلس زمان زیادی را می‌بره و با توجه به اشکالات احتمالی شورای نگهبان که درباره این طرح از گذشته هم سابقه داشته، احتمال قوی این طرح ممکنه حتی به انتخابات آینده مجلس هم نرسه و اصل هدف اولیه این طرح هم از همون ابتدا بالا بردن کارایی مجلس بوده، چون خود نمایندگان مجلس و خبرنگاران پارلمانی که حوادث مجلس رو دنبال میکنن بر این نکته اتفاق نظر داشتن که بحث رسیدگی به امور حوزه های انتخابیه با اینکه به گفته نمایندگان مجلس جزء وظایف اصلی محسوب نمیشه و وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت هست، اما رسیدگی به امور حوزه های انتخابیه بیشترین وقت نمایندگان مجلس رو میگیره. بارها تصاویری ثبت شده توسط عکاسان خبری از نمایندگان مجلس که پس از جلسه علنی به سمت کازیوها یا جانامه‌ای خودشون میرن و نامه هایی که برای هر یک نماینده در روز میرسه را در یک پلاستیک های بسیار بزرگی جابجا میکنن که خود نمایندگان از این پلاستیک ها تعبیر گونی را دارن و میگن هر روز یک گونی نامه براشون میاد. این نامه ها هم بیشتر مربوط به مسائل ریز حوزه انتخابی هست، یعنی نمایندگان مجلس باید از موضوع سربازی افراد تا موضوع انتقالی دانشگاه آزاد تا موضوع شغل وام تحصیلی را رسیدگی بکنن. حتی برخی از نمایندگان مجلس باید به کسانی که از حوزه انتخابیشون مراجعه میکنن در تهران خدمات اقامت بدن. اینها همه مسائلی است که بعضی از نمایندگان احساس میکنن که به کارهای دیگر نمیرسن و تلاش دارن که مجلس را از مسیر رسیدگی به حوزه انتخابیه خارج بکنن و بیشتر وقتشون را برای کارهای قانونگذاری و نظارت انجام بدن. مخالفان و موافقان طیف‌های مختلف سیاسی داخل مجلس را تشکیل میدن و از توی دیگه نمیشه گفت که اصولگرایان از جهت برگزاری انتخابات آینده مجلس به لحاظ مباحث نظارتی شورای نگهبان دغدغه دارن، چون شورای نگهبان از سالهای بسیار دور دفاتر نظارتی خودش را در تمامی شهرستانهای کوچک هم مستقر کرده و تمامی افرادی که در زند کاندیدا شدن هستن را شناسایی میکنه و رد صلاحیت اون برای شورای نگهبان بسیار ساده است. از سوی دیگه اگر مبنا بر انتخاب بین اصلاح طلبان و اصولگرایان باشه، اصلاح طلبان چهره‌های ملی بیشتری دارن که در سطح استانی و ملی امکان رقابت بهتری را با اصولگرایان خواهند داشت.
آقای نگهدار، شما چی فکر میکنید موافقت‌ها و مخالفت‌های فعلی در مجلس با این طرح استانی شدن انتخابات جناحیه یا در میان همه جناح‌ها تقریبا به یک نسبت موافق و مخالف داره؟
به نظر من این طرحی که الان به میان آمده بیشتر با نظر آقای سحرخیز موافق هستند که انگیزه های پررنگ سیاسی در اون مشهود هست. علت این کار این هست که در حوزه های کوچک گرچه شورای نگهبان نهادهای نظارتی خود رو مستقر کرده و کنترل کاملی بر تمام حوزه های رای گیری داره، اما چالش با مردم و اهالی محل برای شورای نگهبان هزینه منده و شورای نگهبان نمیتواند بدون در نظر گرفتن طبع و گرایشی که در محل وجود داره و تمایلی که در محل وجود داره خودسرانه در همه جا افراد مورد نظر خود رو برگماره. هرچه ما جلوتر بریم، کسانی که روحیه اقتدارگرایانه دارند و میخواهند کنترل از بالا رو بر جامعه تحمیل بکنند با مشکلات بیشتری در زمینه جلب آراء مردم و توافق با اونها پیدا خواهند کرد. اگر ما مجلس پنجم رو با مجلس دهم مقایسه بکنیم، میبینیم که در مجلس پنجم 20 سال پیش میزان نفوذ شورای نگهبان و اقتدارگرایان در سطح محلات کوچک و شهرهای کوچک و حوزه‌های انتخابی کوچک با امروز قابل مقایسه نیست. نظر به این که اقشار متوسط، اقشار تحصیل کرده، نسل جوان و جدید به مراتب امروز بیشتر تأثیری در حوزه‌های انتخابی و در رأی مردم باقی می‌گذارند. شورای نگهبان پایگاه اجتماعی خودش رو به میزان وسیع از دست داده، لذا دنبال تمهیداتی هستند اینها
که بتوانند کنترل سیاسی رو جایگزین پایگاه اجتماعی بکنند و در سطح استان با هزینه های کمتری شورای نگهبان موفق خواهد شد که این هزینه ها رو بپردازه، چون انگ سیاسی میزنه، انگ فتنه میزنه و نیروهای دیگر را از میدان به در میبره. اگر ما تصور بکنیم که یک رقابت متعادل و متوازن و منصفانه بین جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا در حوزه های انتخابی بزرگ وجود داره، آنگاه میتوان گفت که اوضاع به سود اصلاح طلبان خواهد بود و شورای نگهبان مخالف این کاره. ولی وقتی اوضاع اینجور نیست و شورای نگهبان به شدت مخالف این هست که اصلاح طلبان بیان بر سر کار و میبینه که میتونه با انگ ضد انقلاب و فتنه و اینها رو از میدان به در بکنه، بنابراین موافق این خواهد بود. تعداد آرایی هم که در موافقت با این طرح استانی کردن به صندوق ها ریخته شده و تمایلاتی هم که ما از اونها سراغ داریم این هست که کوشش میکنند مشکلات و تناقضات این طرح رو رفع بکنند و اون رو با حمایت شورای نگهبان پیش برند. ولی اینکه بتونند این کارو بکنند در این فاصله و تناقضات عمیق این طرح رو رد بکنند، این امری است که من اطمینان دارم که بسیار بسیار دشوار و با تشنج پیش برند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرکیس، شما آقای نگهدار معتقدید که برنده تصویب طرح استانی شدن انتخابات اصولگرایان خواهند بود، اما آیا نمیشه نتیجه گرفت که تصویب شدن طرح استانی شدن انتخابات بیش از همه به نفع عناصر مستقل از جناح‌های حکومتی و افراد دارای پایه بیشتر اجتماعی در شهرهای کوچک و شهرستان هاست؟ و نظرتون درباره صحبت‌های آقای مهرابی چیه؟
ببینید، ایشون یک مسیری رو مطرح کردند که خب طرفدارهای این موضوع هم به اونها تاکید میکنن، یعنی اینکه ما وقت نمایندگان به دیگه نمیگذرینا. ولی واقعیتش اینه که در همین طرح جدید هم اگر نگاه بکنید، اون نماینده اتفاقا مشکلش بیشتر میشه، چون که اقامت حوزه انتخابیش در شهر خودش داره، طبیعتا با مردم خودش مراوده داره، غیر از اون باید به مسائل استانیش هم جواب بده و بحث قانون اساسی هم هست که باید اینها تعهد به مسائل ملی هم دارن. در نتیجه مراجعینشون بیشتر میشه و این به نظر من بحث کلی نیست. اما یک موضوع که از نظر من اساسی تر هست، این تر با قانون اساسی مغایرت داره، به این دلیل که اگر نگاه بکنیم روح قانون اساسی ایران این هست که قدرت از پایین باید بجوشه و بیاد بالا، و به این دلیل هم است که شما نگاه میکنید که در شوراها هم این رویکرد رو دارن و بعدش هم که مجالس استانی باید باشه اینها. در اصل 84 خب هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول هست و باید به مباحث داخلی و خارجی هم بپردازه. خب طبیعی است که همچین فردی دیگه بحث استانی یا شهرستانیش اصلا هیچ مسئله ای رو حل نمیکنه اونطوری که موافقین این طرح بیان میکنند و بیشتر به این سمت گفتم میرن که با جریان‌های موافق همسو باشن. شما توجه بکنید در همین مجلس فشار آوردن دولت آقای روحانی، دولتی که اتفاقا آرایش رو از روستاها بیشتر از شهرهای کلان شهرها آورد از تهران، در اینجا مجبور کردن که وزیر کشور به گونه‌ای در انتخاب فرماندارها بتونه نظر نمایندگان مجلس رو داشته باشه، و این افراد طبیعتاً وقتی که میدونن که در استان خودشون نماینده ولی فقیه هست، نمایندگان ائمه جمعه هستن که باز انتصابی هستن، فرماندارها که به این صورت انتخاب شده، میخواهن از این قدرت خودشون چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. ما وقتی میتونیم بگیم که چنین طرحی مفید هست به حال جامعه که دو تا پیش شرط رو ما در نظر بگیریم. اول اینکه نظارت استصوابی حذف بشه، که امکان چهره‌های شاخص از بین بره. الان وقتی صحبت میکنیم میگن این افراد باید فهمیده باشن، دانش داشته باشن، اینجور باشن، اونجوری باشن، ولی نگاه کنید که نظارت استصوابی بالاترین افراد نخبه ما رو چیکار میکنه؟ رد میکنه به همین دلایل فهم و شعورشون و انتخابشون و استقلالشون. و نکته دوم، غیر از این بحث نظارت استصوابی، اون موقع باید یک نظام حزبی آزاد در کشور وجود داشته باشه، نه به اینکه در یک انتخابات بیان تمام احزاب شناسنامه‌دار و ریشه‌دار رو حذف بکنن و بعد خودشون حزب و جبهه تشکیل بدن و از طریق همین باندهای قدرت و ثروت و پایگاه‌های بسیج و سپاه و اینجور چیزا بتونن کار خودشون رو پیش ببرن.
آقای مهرابی، آقای سرخیز میگن که تا موقعی که شورای نگهبان هست و نظارت استصوابی و نظام هم نظام حزبی پرقدرت مثل نظام‌های متعارفی که در کشورهای دیگه هستن نیست، این طرح مؤثر نیست، گرچه در شرایطی میتونه به اون اهدافش برسه. موافقان این طرح نظرشون چیه در برابر این گونه انتقادات؟
البته طبیعتاً موافقان این طرح هم این طرح رو در چارچوب‌های موجود فعلی بررسی می‌کنن، یعنی با شرایطی که به هر حال شورای نگهبان وجود داره و تمامی محدودیت‌های دیگه، ولی در نهایت اونها معتقدن که استانی شدن انتخابات باعث میشه که چهره هایی به مجلس راه پیدا بکنن که اینها چهره هایی به تعبیری ملی تر باشن. از نظر اونها کسی که بخواد در یک استان رأی بیاره طبیعتاً باید واجد شرایط بیشتری به لحاظ کیفی باشه، از تحصیلات گرفته و از سوابق اجرایی دیگه گرفته. از سوی دیگه موضوعی که به هر حال مطرح میشه درباره خزینه های انتخابات یا بحث های باندهای ثروت و قدرت، در حال حاضر هم در حوزه های انتخابی کوچک هم به همین شکل است، یعنی کاندیداهای مجلس از رقمی بین 100 میلیون تا 500 میلیون تومان بر اساس گزارش هایی که وجود داره ممکنه خزینه بکنن و موارد بسیاری مانند خرید و فروش رای و حتی انتقال افراد از یک حوزه انتخابی به یک حوزه دیگر برای رای گیری وجود داره. و تغییری که به هر حال در این بحث ممکنه وجود بیاد این هست که نمایندگان مجلس وقتی از استان انتخاب بشن طبیعتاً رای خودشون را مدیون رایزنی های منطقه‌ای و محله‌ای نیستند. در حال حاضر نمایندگان برای کسب رای هر شهر یا روستا باید حتی بسیاری از خونه ها رو خونه به خونه برن و با مردم به صورت نزدیک گفتگو بکنن. بخشی از وظایفی هم که به هر حال گفته میشه به عنوان وظایف نمایندگی هست برای ارتباط با مردم، بیشتر در قالب وظایف شوراهای شهر یا همون مطلبی که مطرح شده شوراهای استانی در واقع باید پیگیری بشه و ضعف این شورا هست که عملاً این موضوع را به نمایندگان مجلس منتقل میکنه. از سوی دیگه کارهایی که نمایندگان در حوزه انتخابی میکنن عملاً فراتر از اختیار خودشون هست. این نمایندگان در تمامی از نصفهای دولتی سعی میکنن دخالت کنن، صرف این موضوع هم به این دلیله که اونها نگران هستن که هر کدوم از مسئولین دولتی در آینده رقیبی برای اونها بشن و تمام مسئولین یک منطقه به نوعی باید ضعیف‌تر از اون نماینده مجلس باشن تا در دوره آینده رقیبی برای اون محسوب نشن. تمامی این موارد باعث شده که موافقان فکر کنن اگر انتخابات استانی بشه دیگه نمایندگان کمتر سعی میکنن در موضوعات منطقه‌ای دخالت بکنن، چون رأی خودشون رو مدیون استان میدونن. از سوی دیگه استانی شدن انتخابات ممکنه به هر حال نقش شبکه‌های اجتماعی، نقش رسانه‌ها هم در معرفی افراد پررنگ‌تر بکنه، همونطور که در مورد انتخابات ریاست جمهوری این بحث وجود داره.
نگهدار، متن طرح استانی شدن انتخابات تاکید داره که تصویب و اجرای این طرح و تغییر و تعیین حدود جدید حوزه‌های انتخابی موجب تقویت احزاب سراسری و همبستگی ملی میشه، یعنی همون چیزی که آقای سحرخیز میگن مطلوبه. حذف رقابت‌های شدید و اختلاف برانگیز قومی و قبیله‌ای هم در متن این طرح وعده داده شده. آیا مخالفان طرح در برابر این استدلال موجه‌تری دارن که نه برعکس میشه؟
از زاویه مسائل قومی، خب استانی شدن انتخابات به گزینه قومی یا نگاه قومی کمک میکنه و تقویت خواهد کرد و نگاه محلی و مدنی رو کم خواهد کرد. در این هیچونه تردیدی نیست. اکنون پیوند نماینده با اهالی در سیستم حقوقی قانونی فعلی بسیار گسترده تر از اون وقتی خواهد بود که با افراد محل، از اون موقعی که استانی میشه. وقتی استانی شد مسائل قومی و پیچیدگی های منطقه‌ای وارد کشاکش های انتخاباتی خواهد شد و در ایران هم به شدت حساس است روی این زاویه نگاه قومی همه شهروندان. توجه بکنید انتخابات 84 رو وقتی که آنالیز می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم از زاویه مسئله قومی، می‌بینیم که نمایندگانی که به نوعی نسبتی با مناطق مختلف ایران داشتن در اون مناطق آرایشون به شدت بالا رفت. نکته دوم این هست که اگر ما بخوایم کمک بکنیم به فضای سیاسی و انتخاب حزبی و انتخاب ملی، حداقل باید یک مکانیزم دیگری که پاسخگوی ارتباط مستقیم شهروندان با نماینده باشه اون همچون سیستمی رو حفظ بکنیم. الان در همین وضعیتی که جمهوری اسلامی داره، علارغم این که دستگاه ولایت و دستگاه نظارت و شورای نگهبان و نهادهای غیر انتخابی قدرت فائقه‌ای دارند، اما به لحاظ ارتباط با مردم سیستم انتخاباتی ایران در مجلس
امکان ارتباط اجتماعی و مدنی رو با توده شهروندان فراهم کرده و سیستم انتخابی ریاست جمهوری امکان گزینه ملی و سراسری و کلان رو برای شهروندان فراهم کرده. این دو تمایل رو ما می‌بینیم داره سرریز می‌کنه به آراء به صندوق‌های رأی و در نتیجه انتخابات. اگر ما بخوایم سیستم مدنی اجتماعی رو که سیستم انتخاباتی مجلس بر اون بنا شده بر هم بزنیم و بعد سیاسی رو در اون تقویت بکنیم، شاید این پیش زمینه ای باشه برای حذف اون اراده ملی که در سطح انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور میرسه و برخی از محافل قدرت هم نسبت به اون حساسیت داره. من فکر میکنم طرح‌های کلان برای تغییر نظام سیاسی ایران در ذهن برخی که دغدغه افزایش شکاف دولت ملت رو ندارند و بیشتر به محافل قدرت و محافل نظامی امنیتی تکیه میکنند، در پس نگاه این افراد این طرح استانی کردن انتخابات سوسو میزد.
آقای سحرخیز، هم رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید داره بر شرکت بیشتر مردم در انتخابات، هم در بسیاری مواقع اصلاح طلبان و تحول طلبان، چون میگن که در صورت شرکت بیشتر شانس آمدن نماینده های متنوع و در نتیجه منتقد در مجلس زیادتره. حالا با این اوصاف، آیا این طرح استانی شدن انتخابات سبب افزایش شرکت کنندگان در انتخابات مجلس میشه یا موجب کاهشش میشه؟
خب، نکات مثبت و منفی همزمان این موضوع داره، ولی من گمان میکنم در مورد استانها و شهرستانهایی که در اون استان افراد فکر میکنن که شانسی براشون وجود نداره. فرض کنید یک قومی در یک استان در اقلیت قرار گرفته، در استان دیگری این مسئله متفاوت باشه. اون حس میکنه نامزدی رو که داره، این نامزدش شانس انتخاب نداره. پس چه ضرورتی برای خودش میبینی که بره رأی بده؟ اینها باعث میشه که به نظر من در مجموع در استانها میزان رأی دادن پایین بیاد. این بحث قومی، محلی و اینها یک عامل تکییج کننده است که الان مشارکت مردم رو بالا میبره و با این نوع انتخابات طبیعتاً این مسئله افت خواهد کرد و ما شاهد این مسئله نخواهیم بود.
آقای مهرابی، نظر شما در همین باره؟
ساختار فعلی انتخابات مجلس نمیشه گفت که ساختار قومی هست، یعنی در واقع بیشتر ساختار رأی دادن ها ساختار فامیلی و یا ساختار شهرستانی و شهری هست و محلی هست، چون حوزه های انتخابی معمولا از چند شهر کوچک تشکیل شدن که بر اساس اینکه کاندیدا از کدوم شهر باشه معمولا این رقابت ها وجود داره و هر شهری به نوعی تلاش میکنه که کاندیدای خودش پیروز بشه و در واقع اون رقابت های قومی به اون شکل مفروض گسترده در حال حاضر هم وجود نداره. به نوعی حتی ممکنه این استانی شدن انتخابات باعث تشدید این رقابت های قومی بشه و شاید حراس برخی از مخالفان هم به همین دلیل هست و احساس میکنن که به هر حال با همین ساختار فعلی که وجود داره میشه تبعاتش رو جمع و جور کرد، ولی در مورد تبعات استانها و درگیری های استانی به هر حال با توجه به اینکه هنوز تجربه‌ای وجود نداره ممکنه کار بسیار بالا بگیره. از سوی دیگه این تأکیدی که میشه بر روی ارتباط نمایندگان مجلس با مردم، تجربه های گذشته نشون داده که نمایندگان مجلس برای کسب رأی و نظر مردم در حوزه های انتخابی کوچیک معمولا فشارهایی رو برای انجام کارها وارد میکنن که اکثر اون فشارها و نظرات غیر کارشناسی هست. آماری که به هر حال دولت ارائه میده، دولت های مختلف، بسیاری از طرحهایی که نمایندگان پیگیر این هستن برای رأی آوردن خودشون، مانند احداث فرودگاه، احداث سد یا پروژه‌های بزرگ است، معمولا همه اینها غیر کارشناسیه و در نهایت دچار مشکل میشه. به طور مثال اعلام میشه که از بیش از 50 فرودگاهی که وجود داره تقریبا یک سوم این فرودگاه‌ها غیر اقتصادی است و بر اساس فشار نمایندگان مجلس و مسئولین محلی ایجاد شدن، یا سدهایی که به هر حال در حال حاضر موضوع یکی از مشکلات کشور اونجا میشه، معمولا همه این سدها با فشار نمایندگان مجلس احداث میشن و در واقع نمیشه گفت که صرفا این نوع ارتباط مستقیم کارگشا و مناسب بوده. بحثی که مطرح میشه درباره اینکه نمایندگان شاید احساس میکنن که بخوان در حوزه انتخابی خودشون رأی بیارن و برای حذف نشدن دارن این کارو میکنن، به هر حال خود شورای نگهبان هم در موارد در گذشته مخالف این طرح بوده و خیلی احتمال قوی داره که این طرح رد بشه و صرفا بحث نگاه کوتاه مدت نمایندگان نیست، بلکه این طرح خیلی سابقه طولانی تری داره و مباحث بیشتری از یک دوره مجلس پشتش خوابیده.
آقای نگهبان، شهردار، نکته آخر شما در جمع‌بندیتون درباره بحثایی که شد.
این طرح از این زاویه که پیش‌بینی بکنید که آیا این طرح شانس پیروزی داره یا نداره، من فکر می‌کنم که تمایل به پیش برد اون به شدت در لایه‌های حاکمیت وجود داره، ولی تناقضات عدیده‌ای که در این نوع کارها وجود داره و به خصوص در این طرح استثناء کردن خیلی از استان‌ها و کشورهایی که این کارو بکنیم یا نکنیم باعث میشه که این طرح موفق نشه و نتونن تا زمان مجلس انتخابات سال بعد این رو جمع جور بکنن. این خب نقطه امیده به نظر من. نکته ای که در پایان میخوام عرض بکنم خدمتتون این هست که اقتدار ایران، قدرت نظام بستگی به میزان حمایت، مشارکت و حس تعلقی داره که در وجود مردم نسبت به نماینده یا منتخب خودشون دارن. هر چقدر که این بیشتر بشه، قدرت تصمیم گیری در نظام و قدرت رقابت در منطقه و در جهان برای نظام بیشتر خواهد شد. البته در هر انتخاباتی عناصر محافل قدرت، محافل صاحب ثروت مداخله میکنن و تأثیر میذارن و انتخابات رو کج میکنن و رأی مردم رو کم اثر میکنن. این رأی اگر چنانکه در همین وضعیت فعلی تصویب بشه، من فکر میکنم اون رابطه دولت ملت رو تضعیف میکنه، به خصوص در بعد اجتماعی و مدنی، و این به صلاح مملکت نیست.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای احسان مهرابی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر